بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان جلسه 154 چهارشنبه اول اسفند 1397.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در تفسیر المیزان به سوره هند رسیدیم و بسم الله الرحمن الرحیم سوره هند رو از المیزان مورد بررسی قرار دادیم و دیدیم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه چگونه این کریمه قرآنی رو تفسیر کردن. بعد از اون نوبت به بیان مختار رسید. برای بیان مختار عرض کردیم اول، مقام اول در مورد اسم، مقام دوم در مورد الله، مقام سوم در مورد رحمان و رحیم، مقام چهارم معنای و شرح بسم الله الرحمن الرحیم به حسب اینکه اسم لفظی باشه، مقام پنجم که الان رسیدیم و داشتیم بحث میکردیم شرح بسم الله الرحمن الرحیم بنابر اون که اسم تکوینی باشه. خب اینجا بودیم، عرض کردیم که چند جور میشه معنا کرد و رحمان و رحیم رو هم عرض کردیم اینجا باید به چند شکل معنا کرد. در مورد رحمان و رحیم یه معنایی بود که در روز گذشته و روزهای قبل بررسی کردیم و اون این بود که رحمان و رحیم، یعنی دو سه جلسه پیش بررسی کردیم اینها، دو جلسه بررسی داشتیم که رحمان اصل وجود، رحیم کمالات وجود و تدبیرش وجود. توضیح دادم دیگه، باز بر نمیگردیم. گفتیم وچش چجوری هست، چرا اینا. رسیدیم به معنای دیگر که معمولا معنای رسمی است که میکنن رحمان به جمعی خلقه و رحیم به مؤمنین. این رو عرض کردیم در روز گذشته، تلاش میکردیم نشون بدیم بعد از اینکه گفتیم این مبررش چیه و چجوری به عمق رسیدیم و از بحث عمق رسیدیم به اینجا که اساساً باید توجه کرد که مسئله رحیم رو وقتی میگیم رحیمون بالمؤمنین هست، این معنای عمقیش اینه که جانب ملک غلبه داره بر جانب شیطان. معنای بالاترش اینه که اسماء الهی که در مسیر هدایت قرار میگیره، اون اسما غلبه داره بر اسما زلالت. اینو توضیح دادیم، عرض کردیم چجوری از آیه به دست میاد، جزء بینات این تفسیر هست. برای اینکه این تفسیر رو خوب محکم کنیم، در روز گذشته اومدیم نشون دادیم که آیات فراوان است که این تفسیر رو خوش معنا میکنه که رحمانون به جمعی خلقه و رحیمان به اصطلاح مؤمنین. جانب خیر یک رحمت ویژه و افزوده داره، ولی خیر و شر همه سر سفره رحمت عامه نشستن. توضیح دادیم اینو، گفتیم و عرض کردیم اگه کسی بخواد این رو خوب ادامه بده، سر از این در میاره که جانب خیر بر شر ترجیح داره و به اسم رحیم، اسم کلی رحیم و اسم کلی رحمان و رحیم هست که باعث میشه جانب خیر غلبه دار. این رو گفته بوده در روز گذشته، این رو تثبیت کردیم که این تفسیر رو میشه گفت. حالا الان میخوام یک کمی باز ادامه بدم معنا پیدا کنه اون چی که ما داشتیم میگفتیم که اساسا شر هم در مسیر خیر به اصطلاح بهره برده میشه و اصل خیره. خدا از اول رحمتش جهت داره، در عینی که همه رو رحمت میکنه به رحمت رحمانیه، ولی به رحمت رحیمیه میخواد جانب خیر غلبه پیدا کنه. غلبه خیر در اینجا چیزی است، در کل هستی باید این رو معنا کرد. در کل هستی یعنی از این عوالم هم در میرید باید بگید جانب خیر ترجیح داره. در باب ملک، ملک بر شیطان ترجیح داره. میرید بالاتر تو اسما، اسمای به اصطلاح جهت خیری و جهت هدایتی غلبه داره بر اسمای به اصطلاح مربوط به ضلالت. توضیح دادی، من مختصر بیانی کردیم و گفتی. الان میخوام این رو از همین سطحی که در اینجا هستیم آهسته آهسته پی بگیریم چه سنت هایی است که خدا داره پیاده میکنه، اصلا چی کار میکنه، وقتی چرا رحمت باید رحمانیه بشه و بعد نوبت به رحمت رحیمیه برسه که خیر رو غلبه بده، و غلبه خیر چرا باید توی این سازمان و نظام قرار بگیره، چرا باید همه بیان، هم خیر هم شر بیان، و بعد نوبت برسه به این که بگیم خیر غلبه داره. خواه از اول نه، خودش حسابی داره، نظامی داره، عالم بیهوده آفریده نشده. اون رحمت قراره با اساس رحمت همه رو بیاره، و چجوری سمت سو میده. نظام قرار نیست که فقط بیاره خونسا، قراره بیاره با سمت سوی حق، سمت سوی خیر، سمت سویی که نفی باطل بشه و هضم باطل بشه، و باطل در او عنوان اصل نیست، مقصود اصلی نیست، ولی قراره که همه آورده بشه و تا خیر بالا بیاد، و این در واقع اوج همون رحمت حق میشه، رحمت رحیمیه. سمت و سوش هم همیشه. حالا این رو باید با آیات آهسته آهسته تثبیت کنیم، باید جلو بریم و رو تثبیت کنیم که حق بر باطل، خیر بر شر غلبه داره. اینا گفته شده، واضحه، ولی اجازه بدید حوصله کنیم اینها رو بگیم تا بعدا بتونیم نتیجه بگیریم، و این لوازمی داره. باید بریم تو عوالم بالاتر. آیه 17 و 18 سوره انبیاء، این شکل خداوند سبحان می فرماد: لو اردنا، اول از آیه 16 و 17 و 18، و ما خلقنا السما والارض و ما بینهما لاعبین، ما آسمان و زمین رو خلق نکردیم و اون چیزی که در آسمان و بین این دو هست به صورت یک بازی و یک بازیچه مثلا داریم انجام میدیم، فقط داریم بازی میکنیم میاریم، نیست. این رو اگر کسی، این آیه که الان عرض میکنم، این آیه سر این هست که رحمت رحمانیه در خدمت رحمت رحیمیه قرار میگیره. از اول بیهوده عالم خلق نشده، حساب و کتابی داره. حکمت اصلی این که باید به سمت رحمت رحمانیه بره، بیهوده خلق نشد. این الان من نمیخوام الان زیاد بیستم و توضیح بدم، این رو باید در جای خودش خیلی بیستیم. یکی از اصلهای مسلم حکمت عملی این کلمه قرآنه در جای خودش. و ما خلقنا السما و الارض، آسمان و زمین. الان صحبت سما و ارض و همه است، یعنی صحبت فقط این نیست که انسان فقط باشه، همه آسمان و زمین و اونچه که در آسمان زمین هست رو به عنوان بازی خلق نکردیم. بازی یعنی من کاری میخوام بکنم اما هیچ دنبال چیزی دیگری نیستم. لو اردنا ان نتخذ لهوان لاتخذناه من لدنا ان کننا فاعلین، اگر ما میخواستیم که به صورت یک سرگرمی انجام بدیم از ناحیه خودمون این کنیم، ولی ما از ناحیمون اینجوری نبوده، دلیلی داشت عالم رو آوردیم. خب چیکار میخواد بکنید؟ بل نقذف و بالحق علی الباطل، حق و باطل رو میخواییم با هم به اصطلاح در آمیزیم و نقذف و میافکنیم، بالحق علی الباطل فرو میافکنیم، حق رو روی باطل قرار میدیم. فیدمغه، اونو میشکنه و از بینش میبره. فاذا هو زاهق، او از بین میره. و لکم الویل مما تصفون، اون حرفایی که میزدید همه به اصطلاح وای بر این چی که شما گفتید. خب در مورد خدا و در مورد عالم و در مورد اشیاء، حالا عرضم اینه، این کلمه رو رجوع کنید به المیزان جلد 14 صفحه 264. خب ما عالم رو آوردیم، بیهوده که نیاورده. رجوع کنید دیگه، کافیه جلد 14 264 جستجوی خیلی راحتی گفتیم. جلد 14 صفحه 264 اونجا جناب علامه هم توضیح میده. این اولا صحبت به اصطلاح سر یک بخش خاص نیست، عامه، چه اصل خلقت چه اصل استدلال، استدلال حق همه، حالا رجوع کنید چه حجت و استدلال، چه رفتار و عمل، چه خلقت، همه اصلا این آیه رو بسترش نگاه مون. بحث خلقت یعنی ایجاد، ایجاد بی دلیل نبود، بیهوده نبود و به اصطلاح سرگرمی نبود، نه لهو نه لعب، سرگرمی نبود، دلیلی داشته و دلیلش هم اینه میاریم که حق رو با باطل درآمیزیم که دلش حق بیاد بالا و باطل بره. این نوع بیان اصلا نشون میده نظام عالم قرار چیکار کنه، جهت و سمت سود، سمت حق. سمت حق چیه؟ رحیمیه دیگه، واضحه دیگه، رحیم و رحمان رو دیگه توضیح ده، رحیمیه دیگه، سمت حق رو خواستیم بالا بیاره، اصلا از اول این کار خواستیم. و با این توضیح اصلا میشه اینجوری گفت اصلا مطلوب ما اون خیر و حقه، ولی باید خیر و به اصطلاح شر با هم آمیخته بشن، ولی در این حال حق بیاد بالا. مثل این که شر قرار زمین ساز حق باشه، در دل این که از دلش برمیاد، یه کفیست که حالا میگم ایشالله کفیست که برمیاد، ولی میخواد کاری بکنه که او بیاد بالا، مقصود اصلی اوست. مثل این که از اول رحمت رحمانی هم سمت و سو داره، دقت کنید چه از میکنم، رحمت رحمانی هم که قرار بیاد توی نشأه کار برسه، قرار کاری بکنه که بشه رحیمیه، دقت کنید که از کدیم جهت داره رحمت حق، طبیعی نکنه جهت، یعنی از اول میان بیهوده نمیفنید، نخواستیم بیاریم حالا فقط یه بازی بکنیم، خواستیم کاری بکنیم، اون چیه؟ حق بیاد بالا، آوردیم که حق بیاد بالا که باطل بره، دقت کنید چجوری؟ یعنی از اول این سمت و سو و جهت توش خوابیده. این اساسش چیه؟ اون رحمت رحیمی است که اینجا خودشون شد. باز آیه دیگر که این آیه هم خیلی از این جهت جالب و پرنکته هست و نشون میده بخوای حق رو بیاری چاره جز این نیست که این باطل ها هم باید باشن و همراهش به تتمش میاد که باز حق بیاد بالا. یعنی اون رحمت رحمانی هم از اون ماگی داره، رحمت رحمانی سمت سوی رحمت رحیمیه داره، دقت کن چه عرض میکنم، جای اون رو نمیخواد پر کنه، میخواد جهتش رو حفظ کنه، از اول هم که میاره حق و باطل همه رو ایجاد میکنه، قراری داره، کاری داره. آیه 17 سوره رعد آیه 17 هم به این شکله انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها. علامه خیلی از این آیه خوشش میاد و از قرار آیات و بعد تعبیر میکنه که خیلی اسرار توش هست، بعد جاهای دیگه هر وقت دیگه معارف جمعه توش هست. انزل من السماء ماء فسالت اودیه بقدرها، از آسمان باران آب میباره، وادی ها هر کدوم روان میشه به اندازه خودش، یعنی هر وادی به اندازه خودش این آب رو برمیداره، که علامه تعبیر میکنه این یعنی نشون میده تقدیر در اینجا صورت میگیره، در این سو، اونجا سیلواره اونجا. و اگه کسی اینو خوش معنا کنه رحمت رحمانی اصلا خودش رو معنا میکنه، رحمت رحمانی میاد به اندازه و بلی کاری میکنه که حق بیاد بالا. حالا این الان میخونیم درست میشه، انزل من السماء ماء فسالت اودیتم بقدرها، روان میشه هر وادی به حد هم وادی، قدر اون وادی به اندازه خود اون وادی به اصطلاح در این آب روان میشه. فحتمل السیل و زبد الراب، یا این سیلی را میفته همراه خودش یک کفی هم روش داره، خیلی از اول این معنا داره، یعنی از اول مثل که قرار نبود کفی قرار نبود، اصلشون آب بود حالا کفی هم داره. و باز مثالی، باز چیز دیگری هم مطرح میکنم، و ما یوقیدون علیه فی النار ابتغاء حلیتن او متاع زبد و مثلا. خب آدم این فلز رو میذاره تبدیلش کنه به یک نمیدونم زینتی ابتغاء حلیه، یا میخواد یه متاعی رو ایجاد کنه، مثلا یه ظرفی درست کنه، اینا میخواد این رو با فلز درست کنه توی آتش میذاره، ولی چی؟ بالاخره بی کف هم نیست، بدون کف نیست. زبد بعد الان هم میگه خودشون میگه. اون اصل آب میاد و یه کفی هم همراهش داره. خب اون آب بعد دوباره میگه اونجایی هم که شما مثلا میبری یه فلزی رو میذاری توی کوره آتش میدی که بالاخره اینو یک شکل زیبایی در بیاری، زینتی درست کنی، یه متاعی در بیاری، میخوای مثلا ظرفی درست کنی، بالاخره اونم بیکف نیست. و ما یوقیدون علی فنار، اون چی که به اصطلاح در آتش میذارید گداخته میشه، برای چی؟ ابتغاء حلیه، میخواید زیبایی به اصطلاح با فلز یه چیز زیبایی درست کنید، یه زینت درست کنید، مثلا طلایی رو به یک نقش و نگاری در بیارید، یا متاع، یا میخواید به صورت یک متاع در بیارید، مثلا میخواید یه ظرف درست کنید. زبد و مثل، باز اینجا هم کف هست. خب خداوند به صورت میگه اینی که گفتم که یکی میشه به اصطلاح اون ظرف ایجاد میشه، یا اون متاع ایجاد میشه، اون نمیدونم هدیه ایجاد میشه، یا اون خودمون آب رو میگید، سیلی که میگید هست، اینه میگه به عنوان حق، اون کفشو میگه باطل. تبیر میکنه کذالکه یضرب الله الحق والباطل، حق و باطل رو اینجوری با هم به اصطلاح به هم میآمیزد. این ضربی که اینجا گفته میشه توضیح داده علامه، حالا من فقط میخوام به هم آمیختن و به هم زدن و بعد دلش حق رو در آوردن. کذالکه یضرب الله الحق والباطل، حق و باطل رو اینجوری به هم آمیخته میکنه. علامه توضیح میده، یضرب به معنای مثال زدن نیست، اینا توضیح میده، ولی معنای مثلا تثبیت کردن، محکم کردن. فاما الزبد فیذهب جفاء، اینی که به عنوان زبد هست میره بیرون میفته، یعنی کف میره کنار بیرون میفته. فیذهب جفاء و اما ما ینفع الناس، یعنی کی؟ یعنی اون حق باطل رو گفت، و اما الزبد رو یعنی اون باطل، و اما ما ینفع الناس یعنی چی؟ یعنی اون حق. فیمکث فی الارض، در زمین میماند، یعنی دیگه این هم بلاخره شما میخواستید آقا این ظرف بشه، ظرف شد، این هدیه و زیبایی بشه، این شد نمیدونم انگشتر، این شد نمیدونم گردنبند، این جوری شد، این شد به عنوان آب، این هست، اینا مونده ولی اونها رفته. اما ما ینفع الناس در، اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض کذالک یضرب الله الامثال، اینجوری مثال میزنه. این توش خیلی حرف خدا فرموده، از اول سیلوار داره میاد، رحمتی است که خدا داره. این رحمت بگو رحمت رحمانیه، ولی رحمت رحمانیه رحیمیه است، از اول جهت داره، از اول هم که اوورده قرار توش چی قرار بده. درسته کفم میاد، درسته که کفم هست، ولی قرار چیکار کنه این رحمت بیاد؟ کار اصلیش، اصلا مقصود اصلیش و اونی که ثابت و باقی است چیه؟ حقه، یعنی جهت رحیمی است. الان این کسی این رو نگاه کنه، خدا بیهوده اصلا باطل هم خلق نکرد، رحمت رحمانیه، در عینی که رحمت بیهوده نیست، از اول جهت داره، جهت رحمان رحیمی داره، جهت حق داره، خدا حق رو بالا بیاره که باطل بره حق بمونه. و تعبیری که اینجا خداوند می‌فرماد به این شکله، به تعبیر دیگر اگه کسی نگاه کنه اصل رحمت نابحق از اول بی سمت و سو نیست، یعنی که میاد میدونه خدا که خب این سیلوار دار میاد، کفم دار، میگه کفم داشته باشه بیاد، ولی من دنبال اصلم، مقصود. اینجا آیه رو نگاه کنه، آیه میگه سیلوار میاد با زبد همراست، این زبد که ماندنی نیست، اصلش اونه، اصلش اون متاست، ما ینفع الناس، یعنی قرار اینه. این توضیح یعنی کل شر مثل این که از توابعی است که پیش میاد، ولی اصل رحمت قرار داره، اون رحمت رحمانی که همه هم گرفته، کف هم گرفته دی اوورده، ولی یک چیز دنبال اینه که چی؟ حق رو بیاره بالا. این اون جهته. به تعبیر دیگر بسم الله الرحمن الرحیم با رحمانش گفته خونسا نیست، با رحیمه که گفته تو توضیح بده یعنی من خونسا نیستم، جهت دارم. که لذا ما میگیم به اصطلاح حق ماندگاره و باطل رفتنی است. باز این آیه رو که مکرر شنیدید، آیه 8 عرض کردم رحمان آمده همه رو آورده، اما از اول جهت اصلی رحمان چیه؟ رحیمیت، میخواد حق رو بالا بیاره. مشکلی نداره، گفتیم یک رحمت هستش، توضیح دادم، بازم میگم مشکل توضیح. مشکل ما الان میدونی چیه؟ میخوام اینو بگم، گاهی میگه اصلا از اول خونساست، میگه خداوند میگه من از اول لحب نخواستم، بازی نمیخواستم بکنم، من قصدی داشتم. قصد چیه؟ چیکار خواستی بکنی؟ از اول مگه نخوندم آیه را، آیه 17 و 18 انبیا، من قصدی داشتم از اول، من نخواستم بازی بکنم. بعد چی؟ به اصطلاح بل نقضه و بلحق علال باطل فیدمقه، خواستم اینها رو بیارم در هام هم میزم که به اصطلاح بشکنه باطل بره اون بیاد بالا. اینجوری نگاه کنید چجوری در از اول قصد داشتم. قصد کردم ریشه بحث رحمت اون حکمتش ازش نگیرید که چیه، ما قصدی داشتیم، قصدش ازش نگیرید، قصدش این که نمیخواد لعب باشه، نمیخواد لعب باشه. طبیعی چی کرده بود خداوند؟ که من لاعبین بود، طبیعی بود، آیه بازی نمیخواستم بکنم، دقت میکنید؟ اینجوری نبود، قصدی داشتم. یعنی از اول که میاره و میدونه این میشه، یعنی حق و باطل، خیر و شر، نمیدونم حالا بعدا میگیم همین مسئله فقط تو مسئله پایین نمیسته، توی شیطان و ملک هم میسته، دقت میکنه؟ قصدی داشت، از اول قصدی داره، قصد اون چیه؟ باطل بره حق باشه. بفهم من فقط این فعضاها و ظاهری گفتم یادم رفت، ببخش خدمت، فعضاها و ظاهر یعنی یک بارگی، یک دفعه میره تهش خالیه، تهش خالیه میره، نه یعنی حالا هی باید یواشاش بره، نه، فعضاها و ظاهر یک دفعه میره، به طبیعه علام مفاجاتن یک دفعه میره، یعنی تهش خالیه، کف دیگه تهش خالیه. خب بله، از اول یک رحمته، یک رحمته، به حسب تعلق دو رحمت میشه، به حسب جهت یک رحمته، همون اینه که میخواد به اصطلاح حق بیاد بالا، در این که هم به همه رحمت کرده. فلسفه خلقت، من انشالله بعدا میگم فلسفه خلقت رحمته، ولی یک جهت داره، جهتش از اول که داره شما میاری این سیل راه میندازی، کف داره، میگه بله میدونم، میدونم من نخواستم بازی کنم، ولی من میدونم که من میارم که حق بیاد بالا. طبیعی چه فرمود خداوند؟ بل نقذفو بالحق، ما نمیخوام، بل این بل داره اضراب بکنه، میگه من بیهودی میکنم، بل نقذفو بالحق علی الباطل فیدمقه فاذا هو زاهق، تا حق میاد اون بی بنیاد میره. نه حالا بحث ملائکه رو بذارید کنار، الان میرسیم ان شاء الله، میخونیم دیگه، میخونیم. نه اونا توجه نداشتن، توجه دارن، میگن خلیفه چرا اینجوری شده، میگه دیگه، یعنی چرا ایشون باید خلیفه بشه که ایشون اینجوریه. علامه طباطبایی هم میگه این اشکالی کردن، خدا نگفت که این سفکت ما نداره، انسان داره، کی گفته نداره، فقط یه دلیل دیگر خدا اتمام حجت کرد. نگاه کنید علمیزان نیست، الان که ما که قصدمون اون بحث نیست. خب 81 اسراء. در 81 اسراء این شکلی می فرماد: و قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. باطل رفتنیه، یعنی در نظام عالم از اول پیداست چه داره میشه و چی کار میخواد بکنه در رحمت. به تعبیری این رحیم رو از دل رحمان نگیرید، اون رحمان توش رحیم رو گفته و جهتش رو قرار داده، میدونه میره. باز آیه 24 تا 27 سوره ابراهیم، الم تر کیف ضرب الله مثلا کلمة طیبة کشجرة طیبة اصلها ثابت فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون و مثل کلمة خبیثة کشجرة خبیثة اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار یثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. این من این سبکی که میخونم میشم خب اون حالت هیمنه خدا که میگه اینا دست منه دارم چه میکنم توش خوابیده. خب کلمه طیبه، چه بگید اعتقاد پاک، چه بگید انسان پاک، چه بگید موجود پاک، هرچه، حالا دیگه الان وقتش نیست. نمی‌بینی خدا مثال میزنه به کلمه طیبه؟ مثل یک شجره طیبه است که اصلش ثابته و فرعش تو آسمان، یک شجره است که مستقر محکمه، محکم و فرعها فی السما تؤتی اکلها کلهین باذن ربها، پشت سر هم میوه میده باذن خدا و یضرب الله الامثال للناس لعلهم یتذکرون. خب این مثال رو خدا زده که تا تذکر بشه. اما کلمه خبیثه چجوریه؟ که شجره خبیثه از خبیثه دنش توش صد من فوق الارض ما لها من قرار، میگه مثل یک شجره خبیثه است که ریشش به اصطلاح نمیره توی زمین قرار نمیگیره، بلکه بالای زمین قرار داره، من فوق الارض قرار داره و قراری هم نداره، یعنی ثابت نیست. دقیقا چجوریه؟ یعنی کل عالم باطل اینجوریه، بخواد یا نخواد در نظام احسن الهی با اون رحمت رحمانیه که میاد اینجوریه. با این تلقی حالا یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا فی الاخره، برای همینه که خدا محکم میکنه. کسی که ایمان داره از صنف کلمه طیبه است، خدا هم چیکار میکنه؟ اینو محکم میکنه با قول ثابت در حیات دنیا و در آخرت. اما یذل الله الظالمین و یفعل الله ما یشاء، با خدا هر کاری که بخواد میکنه. کار خدا الان با همین تعبیری که اینجا فرموده یذل الله الظالمین، معناش مشیتش بی حساب و بی کتاب نیست. چرا؟ ما نخواستیم بیهوده خلق کنیم، ما حسابی داریم، قرار عالم توش خیر پرورش پیدا کن. خب باطل چی کار است؟ رحمت رحمانی که اومده باطل رو آورده چی کار است؟ قراره که در خدمت این باشه، قراره که مدد بده، قراره که سمت و سو رو از بین نبره، قراره که به همراه او بیاد کار رو بکنه. از اول اینه. باز آیه 1-3 سوره محمد صلی الله علیه و سلم، بسم الله الرحمن الرحیم: الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله ازل اعماله. کسانی که کفر ورزیدن و مانع راه خدا شدن، خدا اعمالشون رو گم میکنه، تباه میکنه، از بین میبره. والذين امنوا وعملوا الصالحات وامنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم و هو الحق من ربهم کفر عنهم سیئاتهم و اصلح بالهم. کسانی که ایمان بیارند و عمل صالح کنند، به ایمان به آنچه که رسول خاتم آورد داشته باشند، که در حالی که این حق است از نهای خدا، خداوند کفر انهم سیاد، سیادشون رو به اصطلاح از بین میبره و میگذره و اصلح بالهم، حالشون هم خوش میکنه. چرا؟ ذالکه به ان الذین کفروا تبعوا الباطل و ان الذین آمنوا تبعوا الحق من ربهم. حالا بعضی از این آقایون از این آیه میدونی چی میفهمن؟ میفهمن ایمان بر سر اصل حقانیته، حق و باطله، اینجوری در میگن، یعنی حق و باطل معیار برای بحث است. حتی اینجوری میفهمن. حالا ذالکه به ان الذین کفروا تبعوا الباطل، چرا این کافران رو اضل اعمالهم و چرا در مورد مؤمنان شما میفهمید اصل حبالهم؟ ذالک و ان الذین کفروا اتبعوا الباطل، باطل رو تبعیت کردن اینجور، و ان الذین آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، چون تبعیت حق کردن. کذالک یضرب الله للناس امثالهم، معیار اینه، یعنی تا خیر پرورش داد بشه نظام عالم در قرار این کار رو بکنه. باز در آیات 7 تا 11 اونجا هم داره، البته از آیات مثلا پنجم میتونه سیهدی هم، کسانی که در راه خدا به اصطلاح والذین قتلوا فی سبیل الله، آیه 4 قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم، خدا اعمالشون رو ضایع نمیکنه، گم نمیکنه، از بین نمیبره. سیهدی هم و یصلح بالهم، خدا هدایتشون میکنه و یدخلهم الجنه عرفها لهم. یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصركم و یثبت اقدامکم والذین کفروا فتأسل لهم و ازل اعمالهم، کسانی که کافرن به اصطلاح خودشون هم نابود میشن، اعمالشون هم گم میشه. چرا؟ سالکه به انهم کرهو ما انزل الله فاحبط اعمالهم. بعد ادامش افلم یسیرو فی الارض فینظرو کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم وللکافرین امثالهم. من اینو دیگه نمیخوام الان اینجا، همین یکی رو انتخاب کردم یادتون باشه. سنت هلاکت در فرهنگ قرآنی، سنت هلاکت باطل در فرهنگ قرآنی خیلی زیاد. ما یه بار تو فصوص داشتیم این بحثا رو می‌کردیم، رسیدیم فصل نوحی بود، تو در مورد حضرت نوح است که اهلکنا القرون من بعد نوح، دیگه از بعد از حضرت نوح شروع شد هلاکت دست جمعی. من این هلاکت دست جمعی رو داشتم می‌خوندم و اندازه حالا بنده خدایی حالا میگفت که بعد از اینکه ما گفتیم همشو گفتیم یک سر، که مثلا این آیات خیلی فراوان، آیات و سوره های فراوانی در همین بحث هلاکت بود، گفت این که شد عمل ام داوود، از بس دیده بود زیاد شده بود، گفت این که شد عمل ام داوود، یعنی میخواست به شب کار کنه دید که این عمل زیاد شده، از بس زیاد در فرهنگ ما. سنت هلاکت چیزه سر همین، اصلا مثل که میدونی جوریه، من خیلی به سرعت میگم اینو الان وقتش، این توی نشه تا باطل زیاد میشه جاروب میکنن، جمعشون میکنن. واضح هستم چی ارز میکنم؟ مثل خونه، خوبه که خوبه، تا یه شلوغ میشه کثیف میشه زود با جمعش کرد، اینجوریه عالم، درد میکنیم کلن توی نظام عالم. میبینی حالا هی کبکبه و دبدبه، ولی زود خدا جمعش میکنه، با جمع بشن برن تو زباله باید ریخته بشن، درد میکنیم همچه حالت. سنت حلاکت دست جمعی، صحبت حلاکت فردی نیست، حلاکت فردی به جا، حلاکت دست جمعی، اونم خداوند توضیح میده که با یک سیه جمعش میکنه، وقتی وقتش شده با یک سیه جمع میکنه. چی این اصلش؟ برمیگرده به این، چون رحمت رحمانیه با جهت رحیمیه کار کرده، و الا اینجوری نیست که، معنا نداره که خود بیاد خونسا باطل هی بگیره کر و فر و همه جا رو بگیره و بگیره و بگیره و از بین ببره. نه، حالا تو فرمان وقتش بشه انشالله از سنت بشارت قرآنی و سنت هلاکت اینا همه بین برمیاد. حالا بذارید الان بگذرم، خواستم اینو بگم، افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم دمر الله علیهم، اونا رو هلاک کرد، ولی الکافرین امثالهم، همشون اینجوری هست. ذالکه به ان الله، چرا؟ به ان الله، ذالکه به ان الله مولى الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولى لهم، قاعده هم داده، یعنی این به ان الله مولا الذین چی؟ رحمت رحیمیه، بقیه چی؟ مولایی ندارن، رحیمیه نیست و مدد داده نمیشه. در اینی که با شکل رحمانیشون آوردن اینا رو. شر هست، باطل هست، ولی اینجور. باز آیه 7 و 8 انفال، آیه 7 و آیه 8 نه گمان میکنید، همه جاست گمان میکنید، نه اینجوری نیست. فقط حالا میگفت که حوصله بشری با حوصله خدایی فرق داره. سنت امحال خدایی حسابی داره، با سنت ما فرق داره. در جریان اصحاب کهف ببینید شاید حدود 300 سال فاصله شده باشه، ولی خدا میبینید شاید رد جمع کرده، ما میگه 300 سال شده. بله بله همینجور سنت اینها، باز سنت امحال رو اتفاقا یه وقتی حالا باید برسیم، الان که وقتش نیست. در دل سنت امحال رحمت چیکار میکنه و غضب داره چیکار میکنه، باید همشو کنار هم دخلت کرد. لذا خیلی مهلت میده خدا، گاهی مهلت دادن های حساب داره. چی؟
برداشته شده.
حالا حلاکت دست جمعی همیشه هست. حالا نگاه کنید بیان امام باقر علیه السلام رو. خب آیه 7 و 8 سوره انفال، خدا وعده کرده که بهشون یکی از این به اصطلاح چیزها رو بده در اون جنگ هایی که هست، تا اینکه میشه بالاخره اینجا و یرید الله ان یحق الحق بکلماته و انجام میشه و یقطع دابر الکافرین. خیلی تعبیر عجیبیه، دنبالشون میخواد بکنه خدا. یقطع دابر الکافرین چرا؟ لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. این اون رحمت رحیمی است که مقابل عذابی پیدا میکنه، که عذاب یعنی همین خود اینا کافران جمع میکنه. خب باز تو این زمینه ببینم آیه‌ای که نوشتم، آیه 43 فاطر، سوره فاطر آیه 35، آیه چند عرض کردم؟ 43 فاطر. ادعی ما زادهم الا نفورا استکبارا فی الارض و مکر السیء، مکر زشت داشتن. خیلی تو فضای اجتماعی مکر سیه خیلی سنگین میشه گاهی، اینجا الان دارم ولا یحیق المکر السیه الا به اهله. اصلا تو نظام عالم مکر سیه قرار نیست با حق رو از بین ببره، قراره باطل خودشو بخوره. فرا نمیگیره مکر سیه الا به اهله، یعنی چاه رو برای خودش کنده، میخواد برای حق بکنه ولی چاه رو برای خودش بکنه. بعد این چیه؟ ولن تجد لسنت الله تحویل. بله، فهل ينظرون الا سنت الاولین، جز این سنتی که همیشه ما پیشتر اجرا میکردیم جز اون دنبال چیزی هست؟ فلن تجد لسنت الله تبدیلا، ولن تجد لسنت الله تحویلا. برای خدا اصلا سنتش تبدیل و تحویل پیدا نمیکنه. این سنت همش چی؟ اون سنت اصلی نهایی اصلی، سنت رحیمیت. میدونید سنت اصلی اونه، بله پایین تر میاد تبدیل میشه به سنت به اصطلاح جنگیدن با باطل، سنت رحیمیت. سنت رحیمیتی که خودش رو تبدیل میکنه به کاری که مؤمن بالا بیاد، کافر به مؤمن ضربه نزنه، خودش از بین ببره. ولا یحیق المکر سیء الا به اهله. مکر در فرهنگ قرآنی گاهی معنای مثبت هم داره، لذا مکر سیء، مکر زشت. چاره‌اندیشی خوب، چاره‌اندیشی سراسر تزویر، سراسر زشتی، سراسر پلیدی، مکر سیئه. دقت می‌کنید؟ و لذا خدا میشه مکر و مکر الله والله خیر الماکرین، بلکه آخرش خدا میفهمه ولله المکر جمیعا. این حالا ببین چی در میاد، که این اگه کسی بتونه حلش کنه نشون میده خدا چی جوری با مکر سیئه خود کافر کار رو برای خیر باز میکنه. او داره کار خود میکنه، اما خدا داره در کار خودشو میکنه با همین مکر سیئه. اینجاست که ما میگیم پرورش میدهد فضای حق را و حق و باطل باید باشد. باز آیه دیگر، سنت امحال، من یه اشاره میکنم الان سنت امحال از من نخواهید، فقط بذارید یه مقدار بعدن. 182 اعراف، والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، کسانی که تکذیب آیات میکنن ما پله پله اینها رو به قعر هلاکت میبریم. و سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، بدون که بدانن. و املی لهم، به اونها مهلت میدیم. این کیدی متین، این کید خدا هم ذیل رحمت رحیمیه. دقت کنید این داره چی کار میکنه، این فضایی که کلن ساخته میشه. دقت میکنید؟ خب الان این آیاتی خوندم، باز آیات دیگری هم هست که میخوام حالا برم جلوتر بحث بعدیش هم شروع کنم. خب همین مسئله باعث میشه تو این سبک سطح نشعه این سوی دنیاوی، الان گفتیم حق و باطل و اینها، بریم بالاتر. اونجا هم باید شما وقتی همچی چیزی میکنید پشتوانش برمیگرده به وسائط. وسائط باید دو جور داریم، وسائطی داریم که به اصطلاح در مسیر خیرن، وسائطی که داریم در مسیر شرن. وسائط خیر ملائکه، وسائط شر شیطان. اونجا باید چیکار کنید؟ باید همین حرفو بزنید، باید جوری باشه که شیطان نباید قوی باشه. اگه قوی باشه چی؟ اگه قوی باشه، قوی تر از ملک باشه چی؟ این نظام به هم می‌خوره، سنت به هم می‌خوره. لذا کید شیطان هم ضعیف. آیه 76 نساء، فقاتل اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. چرا ضعیف؟ چون رحمت رحیمی اجازه نمیده. درست شیطان رو با رحمت رحمانی آورده، ولی همون رحمان از اول میدونه داره چی کار میکنه. نه یعنی اول رحمان میاد کار میکنه بعد رحیم جلوشو میگه، از اول میدونه چی جوری کنه که ضعیف باشه. میگن یعنی رحمت رحمانی از اول سمت و سوی رحیمیشو داره. دقت کنید چی ارزش داره. لذا از اول کیدش ضعیف، از اول واضح است. یا آیات 24 تا 43 هجر، آیات چند عرض کردم؟ 24، کمی بیشتره جلوتره. تا اینجا که به اصلاح فسجد الملائکه کلهم اجمعون الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین، تا میرسه اینجا که قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین، چرا سجده نکردی؟ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمی مسنون، قال فخرج منها فانک رجیم، تو رانده شده ای، رانده تا ان علیک اللعنه الى یوم الدین، لعنت بر شیطان تا روز دین، روز قیامت. لعنت خدا یعنی چی؟ یعنی ضعف، یعنی فتور، یعنی همیشه دست تهی، بلکه همیشه ناراحت، همیشه در زحمت. لعنت خدا اینجوری میشه، نه یعنی حالا لعنت سوری که نیست، تا روز قیامت لعنت، یعنی دستت خالیه، تو در کاری نمیتونی بکنی، کاری هم اگر میکنی در واقع در چی کار میکنی؟ به خودت به زحمت میدی، تو در رنج میفتی. لعنت و این علیک اللعنه الی یوم الدین، قال رب فانذرنی الی یوم یبعثون، تا روز قیامت به من مهلت بده. قال فانک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، قال رب بما اغویتنی لأزینن لهم فی الأرض ولأغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، قال هذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، که خودش باز این رحمت رحمانیه و رحیمی خودش اونجا نشون میده که الان بحثش نیست تا اینجا. بله تا به همین شکل، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، اجالتا شاهد بحث من لعنه، تا روز قیامت در لعنت میشه و رجیمه، رانده شده است. دقت کنید معناش چی میشه، رأس و شیاطین ابلیس تا روز قیامت این شکلیه. نگاه کنید توی روایات نوع توضیحاتشون، نوع کارهاشون، که میخوان هی فن بزنن، هیله میکنن، چاره میکنن، با هم میشینن چیکار کنیم چیجوری نکن، نگاه کنید ازش وحشت در میاد برای خودشون. یعنی ما ظاهرش احساس میکنیم دارن کار میکنن، گرچه هر وقت پیروز میشه قهقه میزنه، ولی وحشت از همیشه در هرشون وحشته، و تا میگه بسم الله الرحمن الرحیم اینا وحشت بکنن. این نکته هایی که گفته میشه ازم اینه. اگر نگاه کنید صحبت فقط اونجا نیست، صحبت سر این سو هم هست. یعنی شما باید بگید در ناحیه شیطان در بالاترم میرید ضعیفه، در ناحیه ملک دست ملک رو باز میکنه، و بلکه ملک اینجوری تعبیر میکنه. آیه هفت غافر که دیگه این پایان بخش عرایز من باشه. بفهم مخلص بجاست، کسانی که فریب میخوان بجا، ولی این که اکثری جهنمی میشن چیز دیگریه، این که میشن اولیاء شیطان چیز دیگریه، اولیاء شیطان اندکن. هفت غافر بعد بذارید وقتش بشه ما اینا رو توضیح، الان نه دیگه، از ما الان نخواهید دیگه، من هرچی بگم باید استدلال کنم، من اینایی که گفتم رو استدلال میکنم، بقیه رو میذارم بعدا انشالله استدلال. همیشه غلبه داره، اصلا گفتیم حق الان همین خودم دیگه، حق نسبت به باطل چجوری بود دیگه. الان من اینجوری نمیتونم فعلا بگم تا برسیم بخونیم بتونم بگم، ولی الان میتونم بگم حق همیشه غلبه داره. اینو میتونم بگم آیه گفته، الان فعلا باش تو بعدا بگم، الان زبانم باز نیست. چی؟ در اداد ملائکه، البته به سلام از نار دیگه، نار تا گفته شده دیگه، و از جن هم هست گفته شده کافیه، لذا چه نفسی که در حد ملک بالا رفت و صعود کرد. چی؟ من حیث لا ترونه هم چی میگه؟ قوت های باطنی دارن شیاطین، جزو اونایی هن که قوت های درونی دارن، یعنی در پستوی عالم، در محله بالاتر عالم قرار میگیرن، گرچه در مرحله بالاتر عالم معناش این نیست که یعنی توی اون ناحیه قوی تر عالم قرار میده، ناحیه ضعیف تر اون عالم قرار میده، اصلا معناش این دیگه، شیاطین اینجوری هستند. من حیث لا ترونهم هست، و بعد قوت هایی دارن و تأثیراتی دارن و در دل میان و در دل اثر میکنن، ما نمیبینیم ولی او اومده در دل دو کارشو میکنه. اذا مسهم طائف من الشیطان، همینجور بله طبیعتا نفس دارن، اما شکلیست که میان تو ما قرار میگیرن، تأثیرات دارن، قوتهایی دارن، قوتهای شیطانی. الان بعضی از این آقایون که کار عرفانی میکنن ولی آهسته آهسته سر از شیطنت دارن، قوتهاشون رو دارن، بعضی از چیزا ازشون گرفته شده توفیقات، ولی بعضی از قوتهاشون رو دارن و شیطنت میکنن. هست آیه هفت غافر، حالا در ناحیه ایمانیش، الذین یحملون العرش و من حوله، یعنی ملائکه‌ای که حامل عرشند و حول عرشند. حول عرش چیزیست حامل از چیزی. اینا رو تو روایات توضیح دادن. حالا دیگه یسبحون به حمد ربهم و یؤمنون به و یستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمتا و علما فاغفر للذین آمنوا و تبعوا سبیلک و قهم و قهم عذاب الجحیم. اینا رو به اصطلاح از عذاب جحیم برهان و فاغفر للذین یعنی مدد میدن، کار میکنن، اثر دارن. ملائکه دستشون باز، اما اون چی؟ دست بسته. باز این آیه، آیه 43 احزاب که حالا من بعدا از این آیات میخوام از یه جهاتی استفاده دیگرم میکنم عرض بکنم. آیه 43 احزاب که هو الذی، اون خدایی که یصلی علیکم و ملائکته، هم خدا صلوات داره و هم ملائکه، که چه کنن؟ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا شما را از ظلمت به سمت نور بیاره. یعنی چی؟ یعنی ملائکه کارشون اینه، دارن این کار رو میکنن. یصلی علیکم و ملائکه، چرا؟ لیخرجکم من الظلمات و کان بالمؤمنین رحیم، و خدا بالمؤمنان رحیم است که قبلا هم استفاده کردیم. ان شاء الله بازم باز بعدن این آیه رو استفاده میکنم. همه اینا نشون میده جانب حق را خدا مدد داده، قوت، و جانب باطل رو نه. خب همین حرف باید بره توی اسماء، همین حرف باید بره تو اسماء، اونجا هم باید بگیم رحیمیت داره رحمانیت رو جهت میده، بلکه همون رحمت از اول جهت داشت، رحمت رحمانیه جهت داشت. تا این رو میگید باید بگید اسماء رحمتی رحیمی داره به اصلاح حکومت میکنه و غلبه داره و ترجیح داره. اگه این کارو نکنید نمیشه. و این رو صدرا تو بحثاش آورده، ما هم ان شاء الله بهش، شاید بعد از اینکه اینا رو تمام کردیم یه بحث به اصطلاح فلسفی یا عرفانی خواهیم داشت، اونجا من توضیح میدم بیان صدرا رو. خیلی هم حرف خوشی است و واقعا هم حرف دقیقی است که الله رو باید چجوری فهمید. اللهی که قرار الوهیت داشته، الوهیت قرار ایجاد کنه، ایجاد بی دلیل نیست، ایجادی است که برای خودش فلسفه داره، فلسفه‌ش اینه که رحیمیت غلبه کنه، یعنی رحمان رحیم، و از اول باید رحمان رحیم بشه اینجوری با این سمت و سو. اگه این رو درست کنیم خیلی از مسائل رو دیگه میتونه آدم راحت بفهمه و خیلی حالا بحث دیگر که حالا من باید بهش اشاره کنم دیگه، باید نتیجه بگیریم ازش، چگونه تلقی از عالم داشته باشیم و چه نوع تلقی از خدا داشته باشیم و کیفیت هستی چگونه خواهد شد از خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عمدتاً از اجنه که گفته، اجنه از نارند، در فرهنگ قرآنی نار و ما و ارض رو باید خوب معنا کنیم، یقینا یعنی از اجسام لطیفن. خب من همین از بخواهم دیگه میتونه نمیگم امواج الکترون، نه خب میگم یعنی از سنخ این هست بزن، باید از التف اجسام باشه که حالت رؤیت نداره، مثل هوا الان من نمیبینم، خد میکنه اینجوری اجنه از فرهنگ قرآنی عرض گفته میشه، تکدر توش هست، میبینیم ما گفته میشه، سیلان توش هست، و مثلا حتی میتونه کل مایات رو بگیره، عرض میتونه جامدات رو بگیره. آیا اون میشه مثلا گازها مثلا اینجور، یا میشه
چینه به عنوان یه احتمال جدی هست
در مورد امواجش؟ رو من معتقدم امواج تولید میکنن، خودش امواج نیست، یعنی مثل همین گازها اینجور چیزا. فقط میخواییم آره از این سنخه، یعنی از نار، نار اینجوریه، نار در فرهنگ قرآنی از نار خلق شده،
جرم داره،
جرم دارن. بله جرم دارن، بزن من میگه امواج نیست، میخوام جرم دارن. خیلی در این ها
جرم داشتن که از دیگه رو اینا نمیتونن رد
شن. حالا
امواج میتونن رد شن،
اتفاقا همین میتونن رد بشن. چرا چیجوری آتش خاصدش؟ الان اینجوری شما میگید این آقایی که همین بدن رو داره قوی میشه، بدن رو در میبره از اینجا،
اونو میگیره مناسبت و اینا
چی کار میکنه؟ همین اصلا بعضی نمیدم دیدید اینا رو از دیوار عبور میکنه هم نشون میدن.
خوشحال در نهایت باید خودی در اون رو مسئلات هم ببرید اونجا مثلا ترتبی به این افتاد اصلا باید
در ذات دیگه ترتب نیست دیگه، محوه دیگه،
محوه یعنی همون نیست اندماجم همه از برای ترتیبش محفوظه
به ذات، اگه ترتیب اون جوری میشه کسی یه بحث الله یه تعیون کنیده تو تعیون اول چی میشه؟ میشه باطن الله ولی مندک
میدم در این اندکا که ترتیبش به هم نمیخوره.
نه نه خب مندک بله بله بله, بله. اصلا تو ذات هم نیست، اما تو اونجا باید اندکا به حدی باشه که شما نگید اسمی رو داره غلبه اسمی
نه اسم نیست ولی همونجا هم ریشش هست
که اصلا
سمتسو
بله دبیری اصلا تقاضای ترشحی از اول سمتسوش تو اونجاست
و اینم با استواه چیزم میسازه.
آره دیگه شما چون من تو تعیین اول چی کار کردید؟
نه تو خود ذات چی کار
بوده؟ الان تو تعیین اول میگید به نحو علمی دیگه چی کار میکنید؟ این توی اونجا باطن الله هست، باطن الرحمن هست، باطن الرحیم هست، همه هست ولی علی السریه. چرا؟ چون هیچ غلبه ای نداره، غلبه نداره، غلبه نداره دیگه. از یه جهت دیگه نگاه کنید اصلا ذات هر خیر از او خیر برمیاد، ذات هر خیر از او خیر برمیاد. هم خیلی هست من تو همین آیه
دیدم
نه اصلا من دیدم نه بیشتر من اون اولی آیه که اتفاق کردن خیلی یعنی نظرفن ما دیوده نمی بریم خواهد خیلی
دیوده
آیه که خیلی آیه زیاده فرام اصلا من همه گرفتاری می میشه بگه داشتم چی جوری انتخاب کنم بذارم بیو ردیف کنم گرفتاری می جایی
اون مثلا لغلبن
نه رسولی داره بنده ها غالبون الان هم رده اون یه آدم هست
و تو همین تفسیر مقیانی که فرمودید که بر اساس همون روایت
تو بحث تفسیر یه یهودی زاده اونجا داشته
هم
خیلی
اینجا آی خواهیم توی هم البیان اینجا نفتیدی میتونی ایشو اصلا روایت رو نمیخواد بفسر دیده اصلا روایتی که من مثلا بالمومنی در رحمت
چرا؟
شما اصلا ببینید برایشون یه چیز عجیبی هم شده، چون یا روایت رو با تعبیرش می‌کنیم یا کلا بذاریم کنار.